بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد دوباره در خدمت شما باشیم برای ادامه بحث هایی که داشتیم. بحث بعدی در مباحث و اصول که بهش خواهیم پرداخت انشاءالله بحث اجتماع امر و نهی است. آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ او بس یه سری مطالبی رو به عنوان مقدمه و تمهید خدمتتون باید عرض بکنم. مطلب اول از مطالب تمهیدی به اصطلاح این است که ببینیم مثلا عنوان مسئله یعنی چی؟ اجتماع امر و نهی یعنی چی؟ منظور ازش چیه؟ علیکم السلام. مشهور عنوان بحث رو اینطور مطرح کردن، گفتند آیا امر و نهی می توانند به متعلق واحد ولی از دو جهت و دو حیثیت تعلق بگیرند یا نمی توانند؟ آیا امکان دارد متعلق امر و نهی واحد باشد اما این امر واحد از یک حیث شده باشد متعلق امر، از حیث دیگر شده باشد متعلق نهی؟ مرحوم آخوندم عنوان مسئله رو مثل همین مشهور مطرح کرده، بعد توضیح داده یعنی چی. می فرماید این که گفتن متعلق واحد، مراد از واحد هر چیزیست که ذو وجهین باشد، دارای دو وجه باشد، دو حیث باشد، به طوری که از هر وجه و هر حیث تحت یک عنوان قرار بگیرد. و از حیث یکی از این دو عنوان بشه متعلق نهی، از حیث عنوان دوم بشه متعلق امر. اما این عنوان لازم نیست حتما جزئی خارجی، این که میگیم واحد منظورمون حتما لزوما جزئی خارجی نیست. این عنوان ممکن است خودش یک امر کلی باشد، قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد. مثلا نماز در محل قصبی، اون چیزی که واقع می شود فعل واحده، اما این فعل واحد دو حیث دارد، دو وجه دارد. یک وجه، وجه صلاتی آن است، وجه دیگر وجه قصبیت آن است. شیء واحده، امر واحده، ذو وجهینه. یه وجهش وجه صلاتیشه، یه وجهش وجه قصبیتشه. از حیث صلاتی بخواد بشه مأمورم به، از حیث قصبی بخواد بشه منهیون ان. آیا این امکان دارد یا امکان ندارد؟ خود عنوان صلات در محل قصبی هم یک عنوان کلی است، قابلیت صدق بر کثیرین رو داره. پس این که میگیم امر واحد، منظورمون لزوماً شیء واحد خارجی نیست، ممکنه عنوان کلی باشد اما واحد باشد. یک واحد ذو وجهین که قابلیت صدق بر کثیرین رو هم دارد، از یک جهت، از یک عنوان بشه مأمورم به، از عنوان دیگر بشود منهیون ان. بعد میفرماید این که گفتند امر و نهی میتوانند به متعلق واحد تعلق بگیرند. چرا بهش میگن واحد؟ میفرماید بعضیا فکر کردند این که گفتن واحد برای این است که مواردی را که بله، میفرماید این که بهش میگن واحد برای این است که یه سری موارد رو ازش خارج کنن. کدام موارد؟ آن مواردی که متعلق امر و نهی متعدد است و از حیث وجودی هم در آن جمع صورت نگرفته، یعنی در وجود، در وجود خارجی هم با دو اشاره بهش اشاره میکنیم، میگیم این متعلق امر، این متعلق نهی، اگرچه تحت یک واحد مفهومی واقع شده باشند، تحت واحد مفهومی هستند اما از حیث وجود خارجی وقتی میخوایم اشاره کنیم چند تا اشاره میکنیم؟ دو تا اشاره میکنیم، میگیم این متعلق امر، این متعلق نهی. در صلات، در مغصوب وقتی میخواییم بگیم متعلق امر و متعلق نهی چند تا اشاره میکنیم؟ یه اشاره. میگیم همین، هم متعلق امر هم متعلق نهی. از یک حیث متعلق امر، از حیث دیگر متعلق نهی. اما در برخی از موارد ممکن است دو چیز باشند، از حیث وجودی هم اثنینیت داشته باشند، با دو اشاره هم بهش اشاره کنیم اما تحت مفهوم واحد قرار بگیرند. این موارد مورد بحث ما نیست. این که میگیم واحد یعنی میخواییم بگیم در خارج هم به وجود واحد ایجاد شده باشد. مثل کجا؟ میفرماید مثل سجود. سجود یک مفهوم واحده اما در خارج سجود برای صنم یک وجود دارد، سجود لله وجود دیگری دارد. اینطور نیست که ما یه وجود داشته باشیم هم سجود لصنم باشه هم سجود لله. سجود لصنم یه وجوده، سجود لله یه وجود دیگره، اگرچه هر دوشون تحت یک مفهوم واحد قرار دارند. این موارد میفرماید از بحث ما خارجه. این که گفتیم واحد برای اینکه این موارد رو چکار کنیم؟ خارج کنیم. واحد یعنی وجود واحد. بنابراین کسی گمان نکند این که میگیم واحد برای اخراج واحد جنسی یا نوعیست. اینا رو نمیخوایم خارج کنیم. مثل چی؟ مثل حرکت و سکون کلی. حرکت و سکون به نحو کلی اگه در نظر بگیرید یک واحد جنسی است یا یک واحد نوعی است. اینا میتونن معنون بشن به دو عنوان نماز و غصب. کسی که در دار غصبی، محل غصبی داره حرکت میکنه اما حرکتش حرکت صلاتی هم هست، داره رکوع میکنه، سجده میکنه، اینو ما نمیخواییم از تحت بحث خارج کنیم، اینم تحت بحث وارده. پس ما نمیخواییم بیایم واحد نوعی یا شخصی رو خارج کنیم، این اشتباه نشه. واحد نوعی شخصی تحت بحث هست. ما میخواییم چی رو خارج کنیم؟ اون مواردی را که به وجود واحد در خارج ایجاد نشدن، اونا رو میخواییم خارج کنیم. وقتی میگیم متعلق واحد یعنی چی؟ یعنی اون متعلق هایی که به وجود واحد در خارج ایجاد شده، منظورمون این. اما اشکالی که بر مدعای مرحوم آخوند وارده اینه که همانطور که مرحوم امامم در بیاناتشون دارن این اشکالو. متعلق واحد وقتی میگید منظورتون چیه؟ عنوان بحث این بود آیا امر و نهی میتوانند به متعلق واحد ولو از دو جهت و دو حیث تعلق بگیرند یا خیر؟ متعلق واحد یعنی چی؟ این وحدتی که میگید از چه جهت؟ اگر مراد از متعلق واحد یعنی واحد جنسی یا واحد نوعی، وقت این دیگه اصلا بحث نمیخواد. هیچ کس نمیتونه اشکال بگیره در این که واحد جنسی یا نوعی میتواند از دو حیث متعلق امر و نهی قرار بگیرد. همانطور که حرکت به عنوان واحد جنسی، وقتی میگیم واحد جنسی یعنی به وجود خارجی کاری اصلا نداریم، با قطع نظر از این که در خارج در ضمن چه فردی تحقق یافته، هم میتونه متعلق امر صلاتی واقع بشه، هم میتونه متعلق نهی قسمی واقع بشه. حرکت به عنوان واحد جنسی در نظر بگیریدش، حرکت متعلق امر قرار گرفته در ضمن نماز، متعلق نهی قرار گرفته در ضمن قسم. حالا همونو میخواییم عرض بکنیم، اصلا با هیچ فرقی بین حرکت از این جهت با سجود وجود نداره. همانطور که شما قبول کردید که سجود میتواند هم متعلق امر باشد در جایی که للهه، هم متعلق نهی باشد در جایی که لسنمه، و اینو گفتید از مورد بحث ما خارجه، این حتما میتواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد. حرکت هم همینطوره، فرقی بین سجود و حرکت از این جهت وجود نداره. پس مراد از واحد اگر واحد جنسی و نوعی باشد اصلا بحث نداره، اما اگر مراد از واحد واحد شخصی باشد، خب معلومه بحثی که ما داریم میکنیم مربوط به قضایای حقیقی است نه قضایای خارجیه. در قضایای حقیقی متعلق امر و نهی که واحد شخصی نمیتونه باشه. واحد شخصی این واحدی که در خارج تشخص پیدا کرده، مشخصه، معلومه. در قضایای حقیقی که متعلق امر و نهی چنین چیزایی نیست که، پس اصلا خارج از بحث ماست. بحثی که ما داریم در خصوص قضایای حقیقی داریم بحث میکنیم، چون بحث ما در مورد اوامر و نواهی شرعی است که با نحو قضایای حقیقی به دست ما رسیده. پس اینم از بحث ما خارجه. واحد اگر منظور ازش واحد جنسی و نوعی باشد، اشکالی وجود ندارد در این که امر و نهی میتوانند بهش تعلق بگیرند. اگر منظور ازش واحد شخصی باشد، محل بحث ما نیست، چون بحث ما در مورد قضایای حقیقی است. حالا ممکنه کسی بخواد در دفاع از مرحوم آخوند این اشکال رو اینطوری برطرف کنه، بگه که منظور مرحوم آخوند از واحد یک امر کلی است که خود اون امر کلی دارای دو حیثیت باشد، در نتیجه جمیع مصادیق آن هم واجد این دو حیثیت باشند. مثل چی؟ مثل اون مثالی که خودش زد، کلی نماز در محل قصبی. کلی نماز در محل قصبی رو در نظر بگیرید، این خودش دو حیثیت داره، یک حیثیت صلاتی داره، یک حیثیت قصبی داره. جمیع مصادیق آن هم واجد این دو حیثیت هستند. حالا میشه از این بحث کرد که آیا این عنوان به نحو قضیه حقیقیه میتواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نه؟ یعنی از یک طرف مثلا شارع بگه سلف المقصود، چرا از حیث صلاتیش بگه، از اون طرف بگه لا تسلف المقصود، از حیث چی؟ قصبی. این امکان داره یا نه؟ ما راجع به این داریم بحث می‌کنیم. اما این پاسخ اشکالی که داره اینه، اولا با اون فرمایش مرحوم آخوند که در ذیل کلامشون گفتن سازگار نیست. ایشون بحث در ذیل کلام چی گفته بودن؟ گفته بودن ما نمیخوایم واحد جنسی یا نوعی مثل حرکت و سکون را از بحث خارج کنیم. اینی که شما میگید واحد جنسی و نوعی نیست، چون میگه واحد جنسی و نوعی مثل حرکت و سکون در داخل بحث وارده. اینجوری که شما میگید این وارد نخواهد بود، یه عنوان کلیست، مصادیقش در خارج، همه مصادیق آن در خارج هم متعلق امرن هم متعلق نهی، یعنی جمیع موارد مأمور به منهی عن هم هست و جمیع موارد منهی عن مأمور به هم هست، منتها از هر کدام از یک هست. این اولا. ثانیا در ادامه خواهیم رسید، مرحوم آخوند می‌فرمایند که مندوه داشتن در اصل بحث اجتماع امر و نهی دخالت ندارد، اما در یه چیزی دخالت دارد. اون چیه؟ در این که چون برای این که تکلیف به محال لازم نیاد شرط است که مکلف قدرت بر امتثال داشته باشد، و اگر مندوه وجود نداشته باشد، یعنی جمیع مواردی که مصادیق مأمور بهند منهی مصادیق منهی عنان هم باشد، اگر این طور باشه و مندوهی نداشته باشیم، در این صورت مکلف قدرت بر امتثال نخواهد داشت. بنابراین این موارد عقلن امکان ندارد چنین نهی امر و نهی از جانب شارع، ولو ما قائل به اجتماع امر و نهی هم بشویم، چون مکلف قدرت بر امتثال نداره، هر کدوم میخواد به جا بیاره منهیونن. این مدعای مرحوم آخونده که در ادامه بهش خواهیم رسید. بنابر این مدعا شما نمیتونید اینجا بگید که مراد آخوند اینه. چرا؟ چون اگر مراد آخوند این باشد، منظور این باشد که آیا صلات در دار قصبی میتواند هم مأمور به باشد هم منهی عن، از دو جهت، یعنی چی؟ یعنی هر فردی رو من بخواب به جا بیارم حتما از یک جهت منهی عن هم هست، حتما من بالاخره اون چون وجود خارجی وجوده ولو دو حیثیت داره، من اگر مأمور به جا بیارم حتما منهی عن هم اتیان شده، و پس من قدرت بر امتثال ندارم. این اصلا بحث نمیخواد. چه ما قائل بشویم به این که اجتماع امر و نهی جایزه، چه قائل بشویم به این که جایز نیست. شارع نمیتواند چنین امر و نهی داشته باشه، چون من قدرت بر امتثال در این موارد ندارم. پس معلوم میشه آخوند نمیخواد چنین مواردی رو مطرح بکنه. این موارد محل بحث نیستن و این توجیهی که ارائه شده توجیه تمامی نیست. بله، مرحوم شهید صدر یه پاسخی از این اشکال داده، از این اشکالی که اخیراً ما مطرح کردیم، این که اگر جمیع موارد مأمور به منهی عن باشن مکلف قدرت بر امتثال نخواهد داشت، فلذا لغویت لازم میاد. وقتی لغویت لازم بیاد امرم نمیتونه باشه. حالا ما چه اجتماعی بشیم چه امتناعی فرقی نمیکنه، به هر حال در مقام امتثال قدرت بر امتثال نیست، هیچ وقت نیست، چون همه موارد مأمورون به منهیون اند. ایشون خواسته یه پاسخی بده از این اشکال. میفرماید که این اشکالی که مطرح میشه منوط بر این است که ادعا شود قدرت مکلف در مقام امتثال دخیل است در مقام جهل. اینو بعضی ها قبول دارن، اما اکثر خیلی ها قبول ندارن. اگه یادتون باشه پارسال راجع به این بحث شد در بحث مسئله زد، مرحوم ناینی میفرمودن دخیل است، آقای خویی میفرمود نه خیر، قدرت مکلف در مرحله جل دخیل نیست. ما هم عرض کردیم حرف آقای خویی درسته، قدرت مکلف در مرحله جل دخیل نیست. آقای سعد میگه اگر شما گفتید که قدرت مکلف در مرحله جل دخیل نیست، خب چه اشکالی داره؟ جمیع موارد مأمورون به منهیون عن هم باشد، چون حد اکثر چیزی که شما میخواید بگید، میگید مکلف قدرت بر امتثال ندارد، نداشته باشد، قدرت مکلف دخیل در مرحله جل نیست. ضرری وارد نمی کند این که مکلف قدرت بر امتثال ندارد، فرض بر اینه دیگه. بله قدرت مکلف دخیل در منجزیت هست، این درسته. حد اکثر این است که بگید دو تا تکلیف جعل شده، اما در مرحله منجزیت چون مکلف قدرت ندارد بر هر دو، اینها از تنجز می افتن. چرا میگیم از تنجز میافتن؟ چون دو راه بیشتر نداریم، یا بگیم همین که گفتیم از تنجز میافتن، یا اینکه بگیم در مرحله جهل هر کدام اینها منوط به عدم دیگری واجب شده، هر کدام منوط بر این که اون یکی نباشد. علیکم السلام. اما در ما نحن فیه نحو دوم معنا ندارد. چرا؟ چون متعلق امر و متعلق نهی نقیزینند، یکی فعل یکی ترک، امر واحد، فعلش مأمورون به، نهیش ترک، بخشید فعلش مأمورون به از یک طرف، از اون طرف ترکش هم مطلوب است به خاطر تعلق نهی، فعل و ترک نقیزه اینه. این که بگید مأمورون به این گونه است، به جا بیاور اگر متعلق نهی را ترک کردی، منهیون عن هم این گونه است، ترک کن اگر متعلق امر را به جا نیاوردی، این معنا نداره. چرا؟ چون اگر متعلق امر را به جا نیاوردی یعنی چی؟ یعنی ترک کردی، یه ترک کن معنی نداره، چون نقیزه اینه دیگه. اگر متعلق نهی ترک کردی یعنی چی؟ یعنی به جا آوردی، یه به جا بیاور معنی نداره. پس این حالت بی‌معناست. حالا که بی‌معناست چه اتفاقی میفته؟ میگیم هر دو به اینها مطلقن، مشروط به عدم دیگری نمیتونن باشن. یکی میگه به جا بیاور، اون یکی میگه ترک کن، هیچ کدوم هم بر دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم. در مقام جل گفتیم بین اینها اشکالی به وجود نمیاد. چرا؟ چون اشکال از حیث عدم قدرت مکلفه و قدرت مکلف دخیل در مرحله جل نیست. اشکال کجا پیش میاد؟ در مرحله تنجز. هیچ کدومو نمیتونیم بر دیگری ترجیح بدیم. نتیجه چی میشه؟ هر دو حکم از تنجز ساقط میشه، تنجز نداره. بنابراین نتیجه این میشه دو تا حکم داریم جعل شدن اما به خاطر عدم قدرت مکلف در مرحله تنجز از تنجز هر دو ساقط شدن، چون اگه قدرت بخواد در این صرف کنه برای این یکی قدرت نداره، در این صرف کنه برای این یکی قدرت نداره، هیچ کدام بر دیگری تقدیم ندارن، پس هر دو از تنجز ساقط میشن. نمیتونیم بگیم لازم است در این صرف کنی یا لازم است در این صرف کنی قدرت خود را. اما اگر یکی از دو نقیض حاصل شد در خارج به هر ترتیبی، بالاخره یکی از دو نقیض حاصل میشه دیگه، در خارج نمیشه که دو نقیضین ترک بشن، یکی از دو نقیض در خارج حتما حاصل میشه چون وجودی و عدمی هن. همین که حاصل شد عقل حکم به تنجز آن میکند. و مادامی که هیچ کدام حاصل نشده حکم به تعین هیچ کدام از آن دو نمی کند. تعین تنجز منظورم. پس با این توجیه امکان دارد متعلق واحد مثل صلات در دار غصبی که همه در اون همه مصادیق مأمورون به منهیون ان هم هستند، از یک جهت متعلق امر باشد از یک جهت متعلق نه. حد اکثر اشکال در مرحله تنجز پیش میاد، تنجز هم اینطوری حلش میکنیم، این امکان پذیره. کی گفته امکان پذیر نیست؟ اما اشکالی که فرمایش ایشون داره اینه، کسانی که قائل شدند به این که قدرت مکلف در مرحله جعل احکام مدخلیت ندارد، که عرض کردیم ما هم قائل به همین مطلب هستیم و حق هم همین است، منظورشون این نیست که امر به محال جایز است. مگه معقول آدم بگه امر به محال جایز؟ منظور این است آن قدرتی از مکلف که وجود و عدم آن متصور است، هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، اون دخالت در مرحله جعل نداره. وگرنه واضحه که اگر عدم قدرت ضروری باشد، اصلا امکان نداشته باشه قدرت در اینجا، اگر اینطور باشه لغویت از تکلیف لازم میاد. به همین جهت گفتند که متعلق تکلیف لزوماً باید امر اختیاری باشد. کسانی که میگن قدرت مکلف دخیل در مرحله جعل نیست، اینو که انکار نمی کنن. یعنی فکر میکنید کسانی که میگن قدرت مکلف دخیل در مرحله جعل نیست میگن که شارع میتواند به امر غیر اختیاری امر کنه، به محال امر کنه؟ محال وقوعی داریم میگیم ما، آره، نه محاله، محالی که در خارج امکان. مثلا شارع میتونه مکلف امر کنه پرواز کن در هوا؟ این قدرت مکلف که دخیل نیست، امر میکنه پرواز کن در هوا، اینو هیچ کس نگفته. قدرت مکلف که میگن دخیل در مرحله جعل نیست یعنی چی؟ یعنی این که آن قدرتی که هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، وجود آن اخذ در تکلیف نشده. اینطور نیست که مکلف شارع بگه این تکلیف مربوط است به مکلفی که قادر است. چرا؟ چون این که باشد یا نباشد مربوط به خصوصیات خارجی مکلفه و خصوصیات خارجی مکلف اخذ در جعل، در هنگام جعل احکام حقیقیه به نحو قضایای حقیقیه نمیشه. در واقع منظور اینه شارع نیامده مکلفین رو در قضایای حقیقیه دو قسم کنه، بگه این قسم آدمای قادر، این قسم آدمای غیر قادر، این تکلیف فقط مال ایناست. مال اینا نیست. اما در مواردی که هیچ کدام از مکلفین امکان ندارد که اینو قدرت پیدا بکنن، امکان عقلی ندارد قدرت پیدا بکنن بر این تکلیف، یا امکان وقوعی ندارد قدرت بر این تکلیف پیدا کنن، یا عقلی یا وقوعی. عقلی مثل چی؟ مثل این مورد ما که همه موارد مأمورون به منهیون عن هم باشد، شما هیچ مکلفی و در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی پیدا نمی کنی قدرت بر امتثال این تکلیف پیدا کنی. وقوعی مثل چی؟ مثل همی که عرض کردیم شارع امر کنه مکلف در هوا پرواز کن. در این موارد همه قبول دارند که این قدرت اخذ در مرحله جعل شده، چون اگر این لحاظ نشود یعنی چی؟ یعنی شارع امکان داره امر کنه به غیر مقدور. امر به غیر مقدور که لغوه، امر به غیر مقدور للکل، برای همه در همه شرایط و در همه ازمنه. اینو هیچ کس نگفته. بنابراین قائلین به عدم مدخلیت قدرت در مرحله جعل چنین ادعایی ندارند که اینو شما به گردنشون میذارید. اونا نمیگن شارع میتونه امر به غیر مقدور کنه، امر به چیزی بکنه که هیچ مکلفی در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی قدرت بر آن ندارد. اینو کسی نگفت. این اولا. ثانیا این نکته‌ای که ایشون در آخر گفت، فرمود که تعلق دو تکلیف متضاد به متعلق واحد سبب می شود که اگر یکی از دو نقیض حاصل شد تکلیف مربوط به آن هم تنجز پیدا کند. این از غرایب کلام، خیلی حرف عجیب. چرا تنجز تکلیف باید قبل از تحقق متعلق تکلیف باشد؟ یعنی چی که شما بگید متعلق تکلیف وقتی حاصل شد این سبب تنجز تکلیف میشه؟ خب این که طلب حاصل ازش لازم میاد، اگه متعلق تکلیف حاصل شده تنجز برای چی دیگه؟ تنجز ایجاد می شود. چرا؟ به چه جهت؟ به جهت این که بخواد بعداً متعلق تکلیف در خارج ایجاد بشه. شما میگی متعلق که ایجاد شد تنجز حاصل میشه. میگه اینجا. حالا اینو ممکنه کسی یه جوری رد کنه، بگه آقا این اشکال اینجوری رد میشه که متعلق که حاصل شد کشف میکند از این که سابقه بر این تنجز حاصل شده بوده مثلا، سلم نه، حالا اینو اینجوری بخوایم ردش کنیم. اما اشکال مهمتر این است، بنابراین فرضی که ایشون داره همواره نهی تنجز پیدا خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه متعلق امر، برای اینکه امر حادثه دیگه، متعلق امر مگه ایجادی نیست؟ مگه من نباید متعلقم رو ایجاد کنم؟ پس حادثه. هر حادثی مسبوق به چیست؟ مسبوق به عدم. پس قبل از اینکه ایجاد بشه معدوم بوده، در اون زمانی که معدوم بوده متعلق نهی حاصل بوده دیگه، انزجار بوده، پس نهی تنجز داشت. پس همواره متعلق نهی تنجز داره دیگه، نوبت به تنجز و متعلق امر نمیرسه. اگر بخوای با وجود تنجز نهی متعلق امر رو ایجاد کنی یعنی چی؟ یعنی داری مخالفت میکنی با نهی منجز، عقاب داری. پس این فرمایش مرحوم آقای صدر هم فرمایش تمامی نیست و قابل پذیرش نیست. با توجه به این ایرادات و اشکالاتی که عرض کردیم، مرحوم میرزای نایینی در صدد برآمده عنوان بحث رو یه جور دیگری بیان کنه و تصحیح کنه تا این اشکالات بهش وارد نشه. ما که تعبد نداریم به عنوانی که مشهور آمده مطرح کرده، این از امام که نرسیده که، مسئله رو مشهور یه جوری مطرح کرده، مرحوم آخون هی میخواد توجیهش کنه، توجیهش جور در نمیاد، اشکال بهش وارد میشه. خب ما میام عنوان رو عوض میکنیم، عنوان که تعبدی نیست. ما اون چیزی که مهمه در مسئله اینه که بفهمیم تو مسئله دنبال چی هستیم، بعد بر اساس این که دنبال چی هستیم ببینیم حالا عنوان مسئله رو چطوری باید مطرح کنیم که با هدفی که در این مسئله داریم جور در بیاد، مطابق در بیاد. نه اینکه عنوان اول یه جوری درست بکنیم بعد بگیم خب بر اساس این عنوان حالا ببینیم تو مسئله دنبال چی هستیم، این که معنی نداره که. ما اول قبل از اینکه برای مسئله عنوان پیدا کنیم اصلا باید ببینیم مشکلمون چیه، در مورد کجا داریم صحبت میکنیم، چه مسئله ای رو میخواییم حل کنیم، بعد بر اساس اینکه هدفمون چیه توی این مسئله بگیم خیلی خب بر اساس این هدفی که ما در این مسئله داریم حالا عنوان بحث رو اینطوری تعریف میکنیم و اینطوری تبیین میکنیم. مرحوم میرزا نایینی این کارو کرده، فرموده آقا ما میایم بر اساس اون کاری که و اون هدفی که در این مسئله داریم عنوانمون رو تصحیح میکنیم، عنوان مشهور رو میذاریم کنار، تعبد به عنوان مشهور نداریم، عنوان رو یه جور دیگه مطرح میکنیم که این اشکالات بهش وارد نباشه، اون هدفی هم که ما در مسئله داریم بتونه برای ما تأمین کنه. انشاءالله بماند جلسه بعد عرض بکنیم خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.